الان دیگه تقریبا زن تنفروش بی سواد وجود خارجی نداره. خانم فرمان فرماییان سال 47-49 یه مطالعهش رو انجام داده، میگه که 95-6% زنانه که توی شهر نوی تهران بودن بی سواد بودن. مطالعات الان نشون میده که نزدیک 5-6% بی سوادن، یعنی هرم وارونه شده. چنین به اصطلاح پدیده ای رو یا ندیم خیلی جزئیه، در واقع به نوعی بهش روسپیگری اشرافی میگفتن.
سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی ایران، سال 1339 در اصفهان به دنیا آمد و در رشته روانشناسی و سپس جرمشناسی تحصیل کرد. از سعید مدنی مقالات زیادی درباره آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی و همینطور جنبش‌های اجتماعی منتشر شده است. وی کتاب‌هایی درباره مسائل اجتماعی ایران به چاپ رسانده که عبارتند از خشونت علیه کودکان در ایران، آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران، اعتیاد در ایران، جماعت گرایی و برنامه‌های جماعت محور، جنبش‌های اجتماعی، فراز، فرود و پدیدایی، گزارش وضعیت اجتماعی ایران، خشونت زنان در جهان و ایران، توسعه انسانی در ایران، جامعه شناسی روسپیگری در ایران، فقر و نابرابری در ایران. سعید مدنی را میتوان یکی از پرکارترین جامعه شناسان در حوزه زیست جنسی شناخت. کتاب جامعه شناسی روسپیگری او جزو معدود آثار تحقیقی جامع در این حوزه است که به عنوان یک اثر بالینی یار و همراه محققان و پژوهشگران این عرصه است.
جناب دکتر سعید مدنی، بسیار خوش آمدید. جناب مدنی، من اولین سوال رو از اینجا آغاز بکنیم بحث رو. جناب مدنی، شما خودتون شخصا در چه زمانی و چگونه با این حوزه ارتباط برقرار کردید؟ یعنی خب به هر حال شما ابتدا که جامعه شناسی میخوندید، خانم اون نقطه عطفی که شما ورود پیدا کردید در حوزه تحقیق و پژوهش در این زمینه کی و کجا بود؟
من راستش میشه گفت که از اواسط دهه 70 به طور مشخص کارهای پژوهشی علومش تو زمینه مسئله اجتماعی رو انجام میدادم تو حوزه‌های مختلف. یکی از حوزه‌هایی که خلأ مطالعاتی جدی راجعش وجود داشت در واقع تنفروشی بود در ایران، مخصوصاً که نوعی هم ممنوعیت برای این مطالعات وجود داشت. البته این ممنوعیت فقط منحصر به این موضوع نبود، تا مدت‌ها مثلا مطالعه در مورد اعتیاد هم به اصطلاح خط قرمز محسوب می‌شد، مطالعه راجع به مسائل مختلف اجتماعی، آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی خط قرمز محسوب می‌شد. ولی آروم آروم مثلا از اواسط دهه 70 این حساسیت روی اعتیاد آروم آروم کاهش پیدا کرد، ولی همچنان حساسیت در مورد روابط جنسی و مخصوصاً تنفروشی به طور خاص وجود داشت. از دید منم که با یه دید جدا از دید اجتماعی، یه دید حقوق بشری هم داشتم به مسئله، همیشه حقوق آسیب دیدگان یا قربانیان مسئله مهمی بود و اتفاقاً زنان تنفروش جزو کسایی بودند که به هیچ وجه به اصطلاح حقوقشون در جامعه مورد توجه قرار نمی گرفت. توی فراینده برخوردهایی که باشون صورت می گرفت، تو موقعی که بازداشت می شدن، موقعی که محاکمه می شدن، در واقع انگار که اینا فاقد کمترین حقوقی هستند. دفاعی وجود نداشت، دادگاهی وجود نداشت. توی فراینده خیلی سریع مکانیکی یه حکمی داده می شد که خودش هزار تا مشکل و پیامد داشت. بنابراین این از طرف دیگه یه جمعی رها شده بودند توی وصلاح، جمعی که اینقدر منفور محسوب می شدند که حقوق اولیه انسانی اونها هم مورد نظر نبود. به همین دلیل اصلاح اساسا من می شد ورود به مطالعه محض روی اینها. بعد از انقلاب هم در واقع این حوزه بود که خیلی کنترل می شد و اجازه نمی دادم مثلا توی دانشگاه دانشجوها یا اساتید در موردش تحقیق کنن. به طور مشخص ساله فکر کنم 72-73 بود که آقای صدیق سروستانی، بعدن البته من مطلع شدم همون ساله 75-76 که ایشون یه مطالعه تو این زمینه انجام داده. این مطالعه تا امروز هم حتی منتشر نشده، فقط یه جزوه مثلا حدود 15 صفحه‌ای که کلیات این مطالعه رو توضیح میده و در مورد نتایجش هم اساساً به اصطلاح در حد مثلا نیم صفحه توضیح داده شده.
در دسترس اساتید هم نیست؟
در دسترس هیچ کس نیست. اون خلاصه را هم ایشون به دلیل اینکه استاد دانشگاه تهران بود و باید در واقع به معنی کار پژوهشی بود که توی دانشگاه انجام شده بود، بعد گزارش کرد. بنابراین تا همین امروز هم اون گزارش رو ما نداریم.
ببخشید میخوام بپرسم چنین گزارشی که در دسترس هیچ کس نیست اصلا چرا تهیه میشه؟
معمولا شاید تصور این بود که مقامات مسئول مثلا با داشتن این اطلاعات بتونن توی تصمیماتشون به اصطلاح معقول‌تر تصمیم گیری بکنن، ولی اصولا پژوهش اصلا بی‌معنیه. این که یه پژوهش اونم در مورد مسئله اجتماعی که مردم به طور روزمره تو زندگی عادیشون میبینن مثلا ممنوعیتی وجود داشته باشه. در هر حال میخوام بگم که بنابراین تا اون موقع این ممنوعیت وجود داشت. از همون موقع یعنی از اواسط دهه 70 مسئله ایدز و شیوع ایدز در ایران خب جدیتر مطرح شد. باز اون هم موانعی داشت ولی اجتناب ناپذیر بود و با تلاش بسیاری افراد نشون داده شد که نمیشه این موضوع رو پنهان کرد، نمیشه بی توجه بهش بود، باید حتما مداخلات صورت بگیره. روی همین اساس ابتدا خب تصور این بود که الگوی ایدز در ایران از طریق معتادان تزریقیه و از طریق تزریق ایدز داره توی ایران شایع میشه و خب با اپیدمی هم که توی زندانای ایران همون موقع تو مطالعات اولیه به اصطلاح نشون داده شد، مثلا دیزل آبادی کرمانشاه که اپیدمی بالایی بود و برخی زندان دیگه، اول تصور شد که خب این ایدز داره از طریق تزریق مشترک و در بین معتادین گسترش پیدا می‌کنه. بعدا متوجه شدن که به اصطلاح روابط جنسی هم توی ایران یکی از عوامل شیوع ایدز توی بین گروه‌های مختلف اجتماعی، و به همین دلیل کمیته کشوری ایدز دائم به دنبال این بود که یک مطالعه از وضعیت زنان تن فروش انجام بده تا به واسطه اونا بتونه که یه برنامه مداخله ای رو پیش بینی بکنه. اینا موند چیز بود و همون موقع خود سال 80 بود که من یه پروپوزالی تهیه کردم که روی این موضوع مطالعه کنم. حساسیت من وضعیت اجتماعی اینها، حقوق اینها و به اصطلاح نحوه زیستشون بود، اما حساسیت کمیته کشوری ایدز هم به اصطلاح عواملی بود که مرتبط بود با پیشگیری یا کاهش زیان یا به اصطلاح مسئله از این نوع. روی همین اساس جمع اینها این شد که حدود سال 85 اون پروپوزالی که من جای مختلفی ارائه دادم و اساساً اجازه چنین پروژه‌ای را نمی‌دادن تا اینکه
پروژه تحقیقاتی،
بله پروژه تحقیقاتی اجازه اجرای اون رو نمیدادن تا سال 85 که کمیته کشوری ایدز متقاعد شد که باید این کار انجام بشه و مسئولیتش رو به عهده من قرار دادن. اونجا بود که دیگه در واقع این فرصت پیش اومد که این مطالعه رو سطح میدانی انجام بدم. بعد نیست که بدونید که برخی مطالعات کوچیک محدودی هم قبلش انجام شده و منتها در سطح زنانی که بازداشت شده بودن در زندان‌ها بودن یا در مراکز بهزیستی، و تصور این بود که با شناخت اینها خب این پدیده توی ایران توی تهران شناخته میشه، در حالی که اینا گروه های خاصی بودن از کل زنان تن فروش. مهم این بود که در سطح عمومی جامعه با اینها گفتگو شد توی شرایطی که بتونن که اطلاعاتی دقیق تری بدن. خلاصه این که به نوعی این حساسیت من به حقوق به اصطلاح قربانیان، چون زنان تنفروش قربانی هست، قربانیان از یک طرف، به اصطلاح دغدغه شناخت مسئله اجتماعی از یک طرف دیگه، و دغدغه کمیته کشوری ایدز با هم دیگه پیوند خورد که فرصت این شد که این مطالعه انجام بشه.
بسیار عالی. جناب مدنی، من از یه بحث یه مقدار کلانتر آغاز بکنم. امروز در جامعه ما چند نهله و رویکرد وجود داره به امر جنسی. کسانی هستند که معتقدند ما مشکلی در حوزه زیست جنسی نداریم. این طیف رنگ این کمانی ادامه پیدا میکنه تا کسانی که فکر میکنن ما امروز در آستانه بحران جنسی هستیم، کسانی که اعلام میکنن ما وارد دوران انقلاب جنسی شدیم، کسانی که اعلام میکنن و سیاست گذاری میکنن و ادعای این رو دارن که ما به مرحله فاجعه جنسی رسیدیم، و البته تعریفی هم از این انقلاب و بحران و فاجعه به هر حال ما نمیبینیم. شما به صورت کلان شرایط زیست جنسی در جامعه امروز ما رو چطور میبینید؟
خب ببینید، هر کدوم از این اصطلاحاتی که شما به کار بردید یه بار معنایی داره که به اصطلاح قرار دادن این بار معنایی بر این پدیده، یعنی بر زیست جنسی، مستلزم شناخت دقیق خود زیست جنسی، یعنی پدیده رو باید شناخت تا بعد یه انگ یا مارک زد گفت که این برچسب مال این پدیده است. ما مسئله اول اینه که اصلا اطلاعاتی دقیقی راجع به این موضوع نداریم، به دو دلیل. یکی این که یه تابوهایی وجود داره راجع به زیست جنسی که این تابوها در واقع جامعه ایرانی رو به هر حال مقاوم میکنه در برابر اینکه راجع به رفتار جنسی خودشون بحث بکنن. این یه سطح از مسئله است که مانع ایجاد کنه. بچه دوم قضیه اینه که به لحاظ ایدئولوژی حاکم و به اصطلاح سیاست های کلی نظام، بحث و ورود به مهد در اینها در واقع مقبول نیست و به نوعی من میشه به اصطلاح ورود به این بحث ها. به این اعتبار این هم خودش یک مانع جدی میشه. نکته سوم که در واقع شاید بشه گفت یه مسئله حرفه‌ای، کار سختیه، که یعنی دشواری مطالعه در این موضوعاته که هم به اصطلاح محقق رو با گرفتاری متعدد روبرو میکنه و هم این که دسترسی به منابعی که اطلاعات در این زمینه در اختیار بدن خیلی محدود یا سخته. همه اینها ما رو مواجه میکنه با به اصطلاح این که شناخت دقیقی از این پدیده نداریم. برای همین هر کس بر اساس ارزیابی خودش از محیط پیرامونش در واقع یه قضاوتی داره راجع به این موضوع. این صورت کلی قضیه. بنابراین کاربرد هر کدوم از این اصطلاحات میشه گفت که مبتنی بر تجربه‌ایه که فرد داشته از محیط پیرامونش، یا شناختی که از محیط پیرامونش داشته. برای همین میشه گفت که همه اینها درسته و همش هم غلطه، ولی اینکه بخشی از حقیقت هست اما همه حقیقت نیست. اما از یک سوی دیگه شواهدی وجود داره، مطالعات نشون میده که به اصطلاح نوعی رفتارای نامتعارف جنسی تو جامعه ایران شکل گرفته، به وجود اومده، اشکال جدیدی از زیست جنسی به وجود اومده که فاصله داره با زیست جنسی سنتی جامعه ایرانی. این خاص زیست جنسی هم نیست، ما توی سبک زندگیمون هممون دچار این تغییر شدیم، توی لباس پوشیدن دچار تغییر شدیم، توی نحوه آرایش خودمون، نمیدونم ظاهر خودمون دچار این تحول شدیم، توی نوع خرید که میکنیم، نمیدونم هر رفتاریمون دچار این تغییر شدیم. بالاخره این جامعه اونم تو شرط کنونی که در واقع بعضی موقع ها یک ماه اندازه 100 سال در گذشته، در 100 سال پیش تغییر ایجاد میشه، مواجه با این تغییرات هستیم. بنابراین طبیعیه که زیست جنسی هم دچار دگرگونی و تغییر شده. اون چه که به اصطلاح ویژه و خاص میکنه جامعه ما رو در مقایسه با جوامع دیگه اینه که چون ما راجع به موضوع مثلا اطلاعات نداریم، خوب نشناختیمش و از صحبت باشم من شدیم و بنابراین به اصطلاح بعضی موقع حتی برخورد غلط باش میکنی، بعضی موقع اغراق راجبش میکنیم، نگاه واقعی بانانی راجبش نداریم و به همین دلیل یک گرفتاری و در هم ریختگی نظری و شناختی از این موضوع الان وجود داره.
واقعا میشه حالا فارغ از این که ما بخوایم الان راجع به این سهه بگذاریم که آیا بحران است، انقلاب است، از انقلاب گذشتیم، هیچ اتفاق نیفتاده، اصلا صحبت کردن راجع به جامعه ایران از ماکو تا زاهدان، از کردستان تا مشهد، به این راحتی میشه راجع به جامعه ایران حرف زد که آقا جامعه ایران در آستانه حالا هرچی.
خب به یه اعتباری من میگم که اصلا چرا جامعه ایران، جامعه تهران، شما جامعه تهران دارید، یعنی یک چیز واحدی که با ویژگی‌های کاملا مشترک در جامعه ایران وجود داشته. آیا جامعه منطقه یک و جامعه منطقه 20 مثلا یک تعریف یا یک ویژگی داره؟ بنابراین به یه اعتباری نه، اساسا این که ویژگی ها و خصایص جامعه ایرانی به اصطلاح یعنی جامعه ایرانی بشه با یه ویژگی و خصایص مشترکی تعریف کرد خودش مورد سواله، به جز اون چه که در واقع ما رو وصل میکنه به یه گذشته، یعنی تبار جامعه ایرانی، هویتی به اسم هویت جامعه ایرانی وجود داره که این دائم داره از این گونه به اون گونه میشه، از به دیروز، امروز و آینده وصله، دائم داره دگرگون میشه. این به این اعتبار میشه گفت که به اصطلاح از یک طرف بله یه ویژگیایی در جامعه ایران وجود داره که تا حدی همه این جوامع مختلف یا کامیونیتی ها یا جماعت ها رو در بر میگیره، اما از یک طرف دیگه تفاوت های اساسی هم بین همین به اصطلاح مناطق وجود داره، به نوعی کثرت در وحدت، وحدت در کثرته. اما این که در واقع این جامعه به معنی یک کل با همه تفاوتاش در معرض یک شرایطی قرار گرفته که اون شرایط مواجهش کرده با بحران‌های مختلف، پاسخ من مثبته.
برای این که شما اصل بحران رو میپذیرید.
بله، علت چم اینه که با وجود همه تفاوت‌ها این جامعه از یک دوره پرتلاطمی عبور کرده، از یک جامعه نسبتاً سنتی عبور کرده و داره میره به سمت یک جامعه مدرن. این به اصطلاح الان در این دوره گذار از این سنت به مدرنیسم دچار بحرانه، مثل هر جامعه دیگه‌ای، و تا موقعی که به یک سکون و آرامش مشخصی در جامعه مدرنش نرسه طبیعتاً دچار این بحرانه هست. این تو زیست جنسی هم خودش رو نشون میده.
من یه سوال فرعی بپرسم، شما هم لطف بکنید به خاطر اینکه از بحث میخوام یه لحظه خارج بشیم، کوتاه به جواب بدید. چرا ما این یعنی این فضای مقابل رو چرا انقدر فضای مدرنیته میبینیم و فضای دنیای سرمایه‌داری نمیبینیم؟
به دلیل ویژگیاش مثلا میگم، به دلیل دور شدن از تقدیرگرایی و نزدیک شدن به عقلانیت یا اراده گرایی. این نمیدونم اسمشو چرا باید گذاشت سرمایه داری، چرا نذاریم همون مدرن.
جزء مؤلفه های جامعه سرمایه داری هست اینایی که فرمودید.
ممکنه که مؤلفه جامعه سرمایه داری هم باشه، اما میخوام بگم که این ویژگی ها عام‌تر از اونه که اطلاق بشه بهش سرمایه داری یا سوسیالیسم یا هر به اصطلاح الگوی دیگری. این که سمت و سوی این دگرگونی و ویژگی های عامی که حاکمه بر این تحول چیا هست میتونه که به اصطلاح در هر دوی اینها توضیح داده بشه، اما صورت کلی قضیه اینه که جامعه از حالی به حال دیگه داره میشه، ارزش ها، هنجارهای گذشته مورد سوال قرار گرفته، هنجارها و ارزش های جدیدی هم هنوز به طور کامل جایگزینش نشده. برای همینم هم مثلا میبینید توی خانواده سنتی، هنوز توی خانواده سنتی ماهواره هم هست ولی خیلی کانالاش مثلا قفل میشه چه دونتونم، و بنابراین این یه جوری هنوز بلا تکلیفه که این باید باشه یا نباید باشه. یا هنوز میبینید که الان به شدت مثلا میبینید خانم و آقایی که توی خیابون میان، خانم خیلی در واقع لباسه مدرن پوشیده و آقا هنوز خیلی سنتی، آرایش خانم مدرنه، آرایش آقا سنتی، و هر کدوم از اینا این تناقضاییه که ما رو در وضعیت بحران قرار داده. در زیست جنسی هم همین وضعیت وجود داره.
یعنی
مثلا فرض کنیم که آقایی که توی بسلا زندگی متعارف خانوادگی تو روابط سنتی با بسلا خانومش در واقع نمیتونه نیازهاش رو برطرف بکنه، مونده که بین صیغه کردن مثلا یک زن یا مثلا خرید خدمات یک زن تنفروش یا نه دوستی با یک زن سوم، کدوم رو باید انتخاب بکنه. خب یکیش که به گذشته برمیگرده، صیغه یه الگوی روابط جنسی غیر متعارف از نظر من که متعلق به سنته، و تنفروشی اگرچه در گذشته هم وجود داشته ولی اشکال جدیدش در واقع به نوعی میتونه که به اصطلاح شکل جدیدی یا مدرنی از روابط سنته. اصلا اینجا به اطلاق سنت و مدرن بودن به معنی تایید دارد این، فقط میخوام بگم به دوران مختلفی به اصطلاح وجود داره که همه این به اصطلاح الگوها مقابل فرد قرار داره و حالا مونده که کدوم یکی از اینها درست داره و نمیدونه. صورت مسئله اینه که الان پدرش میدونست که مثلا اون الگو درست داره،
باید صیغه بکنه،
باید صیغه کنه، و پسرش هم احتمالاً میدونه که باید با دوست دخترش بره بیرون، بنابراین خودش بلا تکلیفه. به این اعتبار توی وضعیت آنومیک قرار داره، بی‌هنجاری، تعلیق ارزش‌ها.
تعمیم میدید این رو، این مثال رو تعمیم میدید؟
تقریبا جامعه ایران به طور عام در برابر یه چنین شرایطی قرار داره. آره.
ما اگه بخوایم حالا یه تصویر کلانی رو در نظر بگیریم و جناب مدنی به عنوان مهمان عزیز ما بخواد یکی از قطعات این تصویر رو، یکی از پازل ها رو روشن بکنه، شما ترجیح میدید کدوم پازل رو روشن بکنید برای ما؟
خب زیست جنسی خیلی گسترده است، همونطور که گفتم کل زندگی روزمره رو در بر میگیره، و من در واقع مطالعه‌ای که داشتم و در واقع پیگیری میکردم موضوع را، در واقع نوع خاصی از زیست جنسی بوده که مربوط بوده به زیست زنان تنفروش در ایران، و در واقع موضوع کارم و مطالعات و تحقیقاتم این زمینه بوده. خب کتابی هم تو این زمینه نوشتم.
بله جناب مدنی، در این زمینه شرایط ما رو چگونه ارزیابی میکنید؟ یعنی اگر بخوام یه بستر تاریخی در نظر بگیریم، با توجه به اینکه من کتاب شما رو که مطالعه کردم، شما این رو به عنوان تنفروشی، به عنوان یک آسیب اجتماعی ازش یاد میکنید، در کلام خودتون هم از زنان تنفروش به عنوان قربانی یاد کردید. شرایط ما رو به بهبود بوده، رو به فربه شدن حوزه تنفروشی بوده، پیامدهاش چیه، عللش چیه، ارتباطاتی که در این حوزه بین مسئله تضاد طبقاتی، مسئله فقر، مسئله تعویض الگوهای ذهنی، فانتزی‌های جنسی، یه تبیین اولیه بکنید تا بریم سراغ سوال.
بله، این سوال شما که خیلی مفصله و میشه ساعت‌ها رو جوش بحث کرد، من فقط پیوند بزنم همین سوال شما رو با بحث قبلی. تنفروشی هم مثل همه مسائل مشکلات اجتماعی، مثل همه پدیده‌های اجتماعی اصلا در کل در حال تغییر و دگرگونیه. در مورد اعتیاد میشه مثال زد که اعتیاد 20 سال پیش، اعتیاد 10 سال پیش، اعتیاد حتی 5 سال پیش با اعتیاد امروز کاملا متفاوته. همین به اصطلاح تغییر در مورد تنفروشی هم صورت گرفته، و اتفاقا بعضی ها هنوز دلبسته اون افسانه تنفروشی در گذشته هستن.
اون افسانه چیه؟ میشه توضیح؟
اون افسانه اینه که زن تنفروش به اصطلاح زنیه که از یک شهر دیگه اومده یا از روستا اومده به شهر، یه آدمایی هستن که منتظرن این بیادش فریبش بدن و بعد این وارد به اصطلاح بازار تنفروشی بشه، زن بی سواد روستایی که هیچ اطلاعی نداره.
اینو چرا بهش میگید افسانه؟
آها، دقیقاً به همین دلیل که اساساً چون الگوی جمعیت ایران تغییر کرده از یک طرف، و برخی تغییرات دیگه که الان موضوع بحث ما نیست، الان دیگه تقریبا زن تنفروش بی سواد وجود خارجی نداره. درست مثل تقریبا خانم فرمان فرماییان سال 47-49 یه مطالعهش رو انجام داده، میگه که 95-6% زنانه که توی شهر نوی تهران بودن بی سواد بودن. مطالعات الان نشون میده که نزدیک 5-6% بی سوادن، یعنی هرم وارونه شده.
درست.
یا اون موقع نزدیک 80-90% زنها مهاجر بودن، زنایی که توی شهر نوی تهران بودن در واقع تنفروش بودند. الان نزدیک 50%، مطالعات نشون متفاوته ولی حدود 50% زنان تنفروش که توی تهران فعالیت میکنن توی تهران متولد شدن، اصلا مهاجر نیستن.
عجب.
یا در مورد همین به اصطلاح علل بحث بکنیم، اون موقع تقریبا 100% زنان تنفروش که توی شهر نوی تهران بودن در واقع هیچ شغلی نداشتند، خانواده‌ای نداشتند و اساساً شروع تنفروشیشون برای تامین نیازهای اولیه‌شون بوده، یعنی یا گرسنه بوده و هیچ امکانی برای تامین نیاز غذاییش نداشته، یا لباس نداشته، یا جایی مسکن شب جایی نداشته، از روستا یا از یه شهر دیگه اومده بوده هیچ جایی نداشته، در واقع به خاطر اینکه شب یه جایی بخوابه ناچار شده تنفروش کنه، شروع شده بعدن ادامه کارش.
شما ادعایی ندارید که این به صفر رسیده؟
نه خیر، ابدا. تقریبا باز مطالعه نشون میده حدود 50% زنان تنفروش فعلی به اصطلاح با همین به اصطلاح یعنی به دلیل تامین نیازهای اولیه‌شون تنفروشی دارن میکنن.
درست.
اما 50% دیگه، این تخمینا تخمینه، مطالعات من با یکم تفاوت نشون میده، ولی حدود نیم دیگرشون در واقع برای تأمین نیازهای ثانویه‌شون یا برای فرار از نابرابری این کار کردن. بین فقر و نابرابری و تفاوت قائل بشیم. فقر منظور اینجا فقر مطلقه، یعنی اینکه فرد درآمد کافی برای تأمین نیازهای اولیه‌ش نداره، یعنی امکانی تأمین خوراک خودش خانواده‌ش نداره، امکانی تأمین پوشاک حداقلی نداره، سرپناه نداره، امکان تامین درآمد کافی برای اینکه مسائل درمانیش رو حل بکنه اینا رو نداره.
تخمین میزنید 50%
حدود 50% زن تنفروش در واقع کسایی هستند که چون درآمد کافی برای تامین نیازهای اولیه خودشون و خانواده‌شون نداشتن، در نتیجه برای کسب درآمد ناچار شدن که تنفروشی بکنن. ولی حدود 50% دیگه کسایی هستند که نه، نیازهای اولیشون تأمین بوده، مثلا دختری بوده که توی خانواده پدرش بوده و زندگی میکرده، اما به در واقع به دلیل نابرابری مفرطی که توی جامعه بوده و مقایسهی که خودش و احساس در واقع نابرابری نسبی که میکرده، این متمایل شده به اینکه به طریقی این نابرابری رو جبران بکنه. در نتیجه مثلا برای اینکه مانتویی بهتری داشته باشه، برای اینکه به اصطلاح تزیینات بهتری داشته باشه، برای اینکه بتونه که مثلا بیشتر تفریح بکنه، یا برای اینکه تحصیلات بیشتری داشته باشه، در واقع راهی رو این در واقع تأمین درآمد کسب درآمد رو از طریق تنفروشی انتخاب کرده و بنابراین وارد بازار تنفروشی شده. بنابراین این دو تا الگو خیلی متفاوته. الگوی دوم تقریبا در گذشته افسانه است، یعنی در گذشته ما لااقل در به صورت عام و کلی چنین به اصطلاح پدیده‌ای رو یا ندیدیم، خیلی جزئیه، در واقع به نوعی بهش روسپیگری اشرافی میگفتن، یعنی زنانی که به نوعی امکاناتی داشتن که میتونستن زندگی خودشون رو اداره کنن ولی سعی کردن که از این طریق زندگی بهتری برای خودشون بسازن، ولی میزان تعدادشون خیلی اندکه، نسبتشون خیلی اندکه. ولی توی دوران جدید در واقع اونچه که الان باش مواجهیم نسبت اینا هم قابل توجهه،
ولو که اشکال روسپیگری یه مقدار تغییر کرده در دهه‌های اخیر، اما یه مقدار هم میشه از این باب شاید قصه رو دید که نظر منظرگاه زن یا دختر معاصر ما هم یه مقدار تغییر کرد. یعنی نگاهی که ما به خوشبختی، نگاهی که ما به فقر داشتیم هم یه مقدار عوض شده دیگه. یعنی میخوام بگم این نابرابری یه بخشیش، یا حتی همون فقر، یه بخشیش صادقه، یه بخشیش هم احساس فقره یا احساس نابرابریه. این که من امروز احساس میکنم باید چنین سبک زندگی رو داشته باشم، چنین میزان از درآمدی رو داشته باشم. یعنی در اون قیاس یه بخشش قیاس واقعی با همسایه است، یه بخشش قیاسی است که رسانه برای من از زندگی ایدئال ساخته.
ببینید، زندگی ایدئال واقعا در مورد زن تنفروش اساسا موضوعیت نداره. یعنی همیشه اونا به نوعی، حتی گروه دوم، یعنی گروهی که توی دوران جدید آروم آروم شکل گرفته، به نوعی سعی میکنند که تا حدی برای این که در مقایسه با گروه همسالشون وضعیت بهتری داشته باشن، از این بسلا روش استفاده کنن برای کسب درآمد. بنابراین حتی اونها هم در ذهنیتشون یا تصورشون این نیست که یک زندگی ایدئالی مثلا کاملا معمول.
میدونید آخه نکته که شما میگید، نمیدونم حالا بگم قاطبه تن فروشان یا درصد بالا یا همه اونها، از کاری که میکنند ناراضی هستند.
قطعا اینطوره. اساسا بهتون بگم که در همه دنیا، نه فقط توی ایران، مطالعات مشترکی در اغلب کشورها انجام شده و هیچ زن تنفروشی از برقراری رابطه جنسی با مشتری نه تنها لذت نمیبره بلکه متنفره. یعنی همه بلا استثناء در واقع ارضای جنسیشون یا یه لذتشون رو به طرق دیگری میبرن و به شدت متنفرن از این رابطه جنسی. بنابراین به طور قطع در مورد چه زن تنفروش در ایران و چه در سایر کشورها، دو کشورهایی که منع به اصطلاح قانونی هم نداره و جرم نیست، در واقع متنفرند و با این تصور وارد این بازار میشن که در اولین فرصت از این بازار خارج بشن. ولی خب متاسفانه در واقع اینقدر گرفتار مجموعه روابطی به اصطلاح این بازار میشن که اون وقت دیگه خروجشون به سختی ممکنه.
میشه توضیح بدید که این مجموعه روابط چیا هست و چرا یک کسی که وارد این فرایند میشه در جامعه ما یا به سختی باید خارج بشه یا اصلا نمیتونه خارج بشه؟
آره، اول یه نکته رو راجع به بحث قبلی بگم، میترسم از قلم بیفته. اون این که موقعی که یادمون باشه که در گروه فقرا و در گروه افرادی که متعلقن به طبقات کم درآمد، متوسط و کم درآمد، یه بخش محدودی و شاید کوچکی تنفروشی میکنن و کسب درآمد میکنن از طریق تنفروشی. یعنی همه فقرا که یا زنانی که در معرض به اصطلاح که نیازهای اولیه‌شون رو نمیتونن تامین کنن که تنفروشی نمیکنن، یه تعداد معدودی این کار میکنن. پس اینجا نقش عوامل فردی و خانوادگی رو باید در نظر بگیریم. اما حتی در مورد اینها، این که به اصطلاح تحمیل میشه به یه عده، یعنی در واقع این معنیش اینه که حتی اونهایی هم که در برابر شرایط دشوار قرار و این رو انتخاب میکنن، بهشون تحمیل شده این انتخاب. این از جهت این، یعنی از جهت به اصطلاح جایگاه عوامل فردی و خانوادگی. مثلا میگم دختری که مادرش تنفروشی میکنه احتمال زیاد داره که تنفروش بشه. یا
چرا؟
برای این که در واقع نوعی الگوی همسان سازی میکنه و به نوعی در واقع قبح اون رفتار دیگه برش وجود نداره، الگو سازی هم میکنه. یا در واقع نظریه معاشرت های افتراقیه که میگه که اساساً زن تنفروش به صلاح در بین اقوام یا نزدیکان یا دوستانش یک فرد تنفروش وجود داشته. البته این یکی از عوامله، نه همه عوامل، یعنی کاملا توضیح نمیده. بعضی موقع هم این وجود نداره، عوامل دیگه وجود داره. مثلا دخترانی که در کودکی در معرض آزار جنسی قرار میگیرن، یعنی مورد سوء استفاده جنسی قرار میگیرن، دختر بچه ها، احتمال این که در بزرگسالی تنفروش بشن بسیار بالاست. یعنی به طور متوسط تو در مطالعه من مطالعه دیگه هم انجام شده، بله زمینه های مستعد ایجاد میکنه که هم در مطالعه من چند تا مطالعه دیگه هم توی ایران انجام شده، تقریبا حدود 30% زنان تنفروش در ایران مورد آزار جنسی قرار گرفتن. قبلا دیدم که توی مطالعات برخی کشورها هم این رو اونها هم همین حدود رو تایید میکنن. بنابراین اون که اساسا در اراده خودش نیست، یه دختر بچه 5 6 ساله تا 7 8 ساله 9 ساله ممکنه که مورد آزار جنسی قرار بگیره و بعدن این تجربه احتمال این که در صورتی که سایر شرایط هم مهیا باشه، یعنی همون احساس محرومیت نسبی یا محرومیت مطلق وجود داشته باشه، احتمال این که به وارد بازار تنفروش بشه خب بیشتر میشه. پس به این اعتبار میخواستم نقش عوامل فردی و خانوادگی رو بگم که اینا رو نمیشه انکار کرد، اما نقش حاکم رو، نقش عامل اصلی رو به اصطلاح وضعیت اقتصادی اجتماعی داره، چون اساساً تنفروشی رو با کسب درآمد معنا پیدا میکنه. یعنی ما هر رابطه جنسی غیر متعارف رو تنفروشی اسمش رو نمیگذاریم، در واقع واژه پروستیتوشن رو به کار میبریم برای تنفروشی، به این معنی که زنانی که در به اصطلاح در قبال عرضه خدمات جنسی پول دریافت میکنن، پول یا کالا،
بله.
بعضی موقع یه ساندویچ، بعضی موقع یه وعده غذا، بعضی موقع بنابراین اینه. در مقابلش پرومیسکیویتی را داریم، بی مبالاتی اخلاقی، یعنی طرف فردی برای لذت بردن تن به روابط جنسی غیر متعارف خارج از روابط خانوادگی میده، این دیگه تنفروشی نیست اسمش، این موضوع دیگه ایه که اساساً اما بخشی از زیست جنسی هست، بخشی از زیست جنسی جامعه ایران هم هست، وجود داره، به اصطلاح ابعاد خاص خودش هم داره، اما در این به اصطلاح کاتگوری در این طبقه قرار نمیگیره. حالا برگردیم به سوال شما که یادم رفت شما بگید. سوال شما این بود که چه مکانیزمی وجود داره که اینها وارد بازار میشن و بعد سخت بیرون رفتنشون. اولا اجازه بدید به این نکته اشاره کنم که مدتی که یک دختر یا زن وارد بازار تنفروشی میشه به اصطلاح و میتونه تو اون بازار بمونه محدوده، یعنی شدت آثار عوارض جسمی روحی روانی اینقدر زیاده که این دوره به طور متوسط ارزیابیای من نشون میده که 5 ساله، یعنی بیشتر از 5 سال نمیتونه کار بکنه، مگر در واقع موارد خاص، یعنی کسانی هم داشتیم که مدت طولانی تری کار کردن ولی به شکلهای خیلی فجیح و زشتی، خیلی یعنی خود تنفروشی که زشته اشکال خیلی مخربتری. مثال میزنم، مثلا توی همین مطالعه‌ای که توی تهران انجام شده بود، یه خانومی توی یکی از پارک‌های تهران در واقع تنفروشی میکرد که بعد از اینکه پرسشگر ما باش مصاحبه انجام داده بود، موقعی که خوندم خواستم که ببینمش، رفتیم دیدیم توی پارک، عملا تو اون پارک زندگی میکرد، تمام دستش و تمام پوست بدنش عفونت داشت، یعنی کاملا عوارض پوستی رو شما میدیدید، خودش معتقد بود که مبتلا به ایدز هم هست، HIVه، و هیچ جایی هم برای زندگی نداشت و تنها از طریق مثلا تنفروشی کسب درآمد میکرد، محل از خدماتش همون گوشه کنار پارک بود و مشتریاش هم در واقع با یک دستمزد خیلی پایین، 1000 تومان 2000 تومان میتونستن مثلا از طریق این ارضا بشن. این دیگه در واقع موارد خیلی خاصیه که اینا به اصطلاح واردش میشن و ادامه میدن مدت طولانی تری و نهایتا تا به اصطلاح این که دیگه هیچ جا یعنی مشتری وجود نداشته باشه، اما میانگین حدود 5 ساله. در ورود به این بازار اولا توجه داشته باشید که در این حال که به شدت متنفره ولی چون داره از این طریق کسب درآمد میکنه و درآمدش در مقایسه با مشاغل دیگه‌ای که معمولا متناسب با تحصیلات و به اصطلاح توانایی‌هاشون بیشتره، به اصطلاح یه الگوی زندگی برای خودش میسازه که برای ادامه این الگوی زندگی ناچاره که تا مدتی که میتونه این به اصطلاح از این طریق کسب درآمد بکنه و امکان دیگه ای هم برای جایگزینی این براش وجود نداره، یعنی در طول اون مدت نه تحصیلات خاصی میکنه، نه حرفه خاصی میاموزه، نه جایی هست که تحت حمایتش قرار بده. و در مورد یک گروه های خاص هم اساسا وارده یک مجموعه روابطی میشن که گنگایی هستن، باندایی هستن که طبیعتا به اجازه نمیدن اینا به خواست خودشون اصلاح جا به جا بشن یا بیرون بیان، که این بیشتر البته مال زنان و دخترانیه که قاچاق میشن به کشورهای دیگه و اونجا پاسپورتشون در واقع گرو گرفته میشه برای اینکه تا مدتی کار بکنن تا بعد از اون که دیگه جاذبه ای نداشتن پاسپورتشون دستشون داده میشه که برگردن حالا برن کارهای دیگه.
تو این 3 تا 5 سال چه اتفاقی میفته؟ یعنی میخوام بگم یک خانم به صورت مثلا میانگین در زیبایی صورت، بدن، جاذبه هایی که داره خیلی راحت میتونه 25 سال 30 سال از مثلا 17-18 سالگی تا نزدیک 50 سالگی استایل خودش رو حفظ بکنه. خب چه اتفاقی برای اینها میفته که بین 3 تا 5 سال دیگه از حیز انتفاع ثابت میشن؟
صورت مثلا همین جاست، یعنی تنفروشی به شدت و به سرعت تخریب میکنه، هم به لحاظ جسمی هم به لحاظ روانی. اولا امکانی ابتلا به انواع بیماری عفونی، هپاتیت، ایدز، اینا بسیار زیاده،
حتی با استفاده از کاندوم.
بله، تا حدی کاندوم کنترل میکنه و یادمون باشه که کاندوم یک به اصطلاح عامل کاهش قیمته، بنابراین بعضی موقعا برای اینکه دستمزد بیشتری بگیره راضی میشه به اینکه بدون کاندوم این رابطه رو برقرار کنه. یعنی در واقع بازاره که تکلیف اون رو، چون شی شده دیگه، به معنی یه شی عرضه میشه، اینکه شما این شی رو چه جوری با چه قالبی در چه صورتی عرضه بکنی قیمتاش متفاوته و توی بازار تنفروشی این کاملا ما حدود 24-5 نوع خدمات جنسی رو از بسلا توی مصاحبه با اینها لیست کردیم که هر کدوم قیمتای متفاوتی هم داشت. بنابراین در واقع این کالا عرضه میشه و در هر نوبت رابطه جنسی فشارهای روحی، روانی و جسمی متعدد بیش میاد، ممکنه که حتی در مواردی مورد ضرب و شتم قرار میگیرن زنان، در مواردی حتی پولشون به اصطلاح داده نمیشه، دستمزدشون داده نمیشه. بنابراین به شکلهای مختلفی تخریب میشند و چون که هیچ حمایت اجتماعی هم ازشون وجود نداره، هیچ امکانی نظارت بهداشتی درمانی هیچی وجود نداره، بنابراین این شدت تخریب و سرعت تخریب هم بیشتر و بیشتر میشه. و از همه مهمتر اینه که در واقع یه عاملی این وسط نقش داره، چون که مخصوصا در مورد گروه اول که به دلیل تامین نیازهای اولیه خود و خانواده‌شون ناچارن این کار رو انجام بدن، چون که میخوان که پول بیشتری به دست بیارن و تصورشون اینه که سریع پول بیشتری به دست بیارن که تا زودتر از این چرخه خارج بشن، تعداد مشتریان بیشتری رو صدا میزنن، جلب میکنن و این تعداد بیشتر مساویه با تخریب بیشتر و به همین دلیل هم در واقع گرفتاری دیگه پیدا میکنن. مثلا ما یه الگویی داریم بین اعتیاد و تنفروشی، دو تا الگوی خیلی متفاوت وجود داره. یکی زنان که مواد مصرف میکنن بعد از مدتی چون نمیتونن تامین مواد پول کافی رو برای تامین موادشون تامین کنن، بنابراین تنفروشی میکنن تا به اصطلاح اون مواد رو تامین کنن. این رابطه بین چرخه اعتیاد و تنفروشی از اینجا شروع میشه. حالت دوم که غالبتره، دخترایی هستند که وارد بازار تنفروشی میشن، بعد از مدتی برای اینکه یک کمی تسکین پیدا کنن، آرامش پیدا کنن، یا در زمان به اصطلاح ارائه خدمات جنسی در واقع تحمل کنن فشار و درد حاصل از این رابطه رو جسمی و روانی، مواد مصرف میکنن و به تدریج در واقع وابستگی ایجاد میشه. اینجا باز دوباره چرخه اعتیاد و تنفروشی شروع میشه و همینها در واقع این چرخه تخریب رو بیشتر میکنه، یعنی مصرف مواد در واقع الزامیه، الزام پیدا میکنه برای رابطه جنسی و این وضعیت روند به اصطلاح استهلاک رو
ظاهرا تصاعدی هم هست دیگه، وقتی معتاد میشه دیگه حالا برای مخارج اعتیاد مجبوره که بیشتر جناب مدنی، سیری که شما از تقریبا 1370 در تحقیقات و پژوهشاتون داشتی تا امروز، این سیر رو در جامعه ما در زمینه مسئله تحولش چطور میبینید؟ فکر میکنید ما شرایطمون داره بهبود پیدا میکنه، نسبت به جمعیت اتفاق خاصی نیفتاده، فقط یه رشد خیلی معمولی داشتیم، یا نه رشد بالاتری داشتیم و بعد عللش رو سمد؟
خب شواهد و قرائن نشون میده که وضع بدتر شده. وضع بدتر شده یعنی چی؟ یعنی یکی این که این جمعیت زیاد شده. خانم فرمانفرمایی هم میگه که توی شهر نوی تهران بین 1500 تا 1800 نفر زن وجود داشته، با فرض این که معادل همین هم توی شهر تهران بوده باشه، بنا 3000 زن تن فروش، البته توی شهرهای دیگه هم وجود داشته. مطالعات اصلاح نشون میده که تخمین‌های آمار وجود نداره، تخمین‌ها نشون میده که تعداد زنان تنفروش در تهران الان خیلی بیشتر از این هست و در کل کشور هم باز به مراتب افزایش بیشتری پیدا کرده. این یه وجه از قضیه است. وجه دوم قضیه اینه که به اصطلاح کسانی که وارد این بازار میشند به همون دلیل که علل و عواملش یعنی فقر و نابرابری با هم اثر گذاشته، به اصطلاح جمعیت‌های بیشتری میشند که از جهت ارزیابی‌های شاخص‌های اجتماعی در واقع شاخص‌های خوبی نیست، مثلا پایین اومدن سن ورود به این بازار.
بله.
یعنی در واقع مطالعات تقریبا بلا استثنا نشون میده که سن ورود به بازار تنفروشی کاهش پیدا کرده.
میشه بگید از چه سنی به
خیلی آمار دقیق وجود نداره. مطالعات من مثلا فرض کنیم که خانم فرمان فرماییان میگه که سن شروع حدود 31 دو ساله اگه اشتباه نکنم. مطالعات ما نشون میده که مثلا حدود 22 ساله، برخی تا 17-18 سال میانگین رو دارم میگم، وگرنه ورود سنین پایین مثلا 15-16 سالگی 14-15 سالگی هم گزارش شده، اما میانگین سن ورود به بازار تنفروشی این کاهش پیدا کرده و این در واقع نشون میده که جمعیت جوان بیشتری وارد میشند. میانگین سن زنان تنفروش هم کاهش پیدا کرده، به این معنی که مثلا در مصابه با اونایی که در گذشته در مثلا همون 47-8 وارد توی این بازار بودن، میانگین سن کاهش پیدا کرده به دلیل همون عامل اول، چون سن ورود کاهش پیدا کرده. بنابراین این جمعیت ترکیب جنسیش یا هرم جنسیش سوق پیدا کرده به یک ترکیب جوانتری و این در واقع خسارت بارتره. حتما تغییرات دیگه‌ای که صورت گرفته نوع مشکلات و مسائل زنان تنفروشه. اولا از جهت قوانین خیلی ناعادلانه تر شده در مورد زنان تنفروش، یعنی حالا از زاویه قربانی ببینیم دیگه، الان کلی میدونیم از زاویه قربانی در قوانین قبل، اولا قوانین قبل از انقلاب بعد از انقلاب ما جرمی تحت عنوان تنفروشی تو قوانین نداریم، یعنی همین الان هم توی قانون مجازات اسلامی چیزی به اسم روسبیگری یا تنفروشی یا شبیه این در واقع تعریف نشده، وجود نداره.
پس چجوری باشون برخورد میشه؟
آها، اون وقت زنان تنفروش قبل از انقلاب هم البته چنین چیز وجود نداشته. قبل از انقلاب در واقع با استناد به برخی مواد قانونی بین 10 روز تا 2 ماه به اینها زندانی میدادن که تحت عنوان اشاعه فساد فحشا یا امثال این بوده یا شبیه این بوده و به اصطلاح معمولاً مخصوصا زنانی که خارج از شهر نقلعه فعالیت میکردن اینها رو بازداشت میکردند، برای اینکه یه مقدارم ظاهر شهر به اصطلاح و مثلا تمیزتر باشه. بعد از انقلاب در واقع زنان تنفروش بر اساس قوانین موجود حکمی از حدود 2 ماه تا سنگسار میتونستن داشته باشن. سنگسار بدن این که معادل زنا، زنای محسنه محسوب می شده و بنابراین زنی که زنا بکنه سنگسار میشه و دو ماه به عنوان اشاعه فساد و فحش. بنابراین یک زن تنپولیش که بازداشت می شده می تونسته که از یکی دو ماه زندان تا مرگ در واقع مجازات شامل شد. بنابراین شرایط خیلی سختی وجود داشته. از جهت نوع بیماری ها و اختلالات هم طبیعتاً بعض فرق کرده. اون موقع در واقع نوع بیماری هایی که وجود داشته بیماری عفونی بوده که تا حد قابل درمان بوده. الان در واقع این نوع بیماری ها مخصوصاً هپاتیت ایدز در واقع مشکلاتیه که ممکنه تا آخر عمر گرفتار بکنه این زنان رو. بنابراین وضعیت چون به غایت دشوارتر و سختتر و پیچیده تر شده. چون تنفروشی جرمه، در واقع اگر که مشتری به هر دلیلی سوء استفاده کنه از این زنان، مثلا بهره‌مندی جنسی بشه و پولشون رو نده، در واقع زنان هیچ تمایل، هیچ امکانی برای پیگیری این ندارن. بنابراین ممکنه که مورد آزار، خشونت، سوء استفاده مالی اینها قرار بگیرن و هیچ حمایت اجتماعی هم ازشون صورت نگیره. بنابراین در مجموع ما با یک وضعیت کاملا پیچیده‌تر، بغرنج‌تر، فراگیرتر مواجهیم که تبعات و آثارش هم میتونه خیلی وسیع‌تر باشه.
اتفاقا نکته قابل تأمل فکر کنم همینجاست که با سختگیرانه‌تر شدن حوزه قوانین و بالا رفتن شیوع بیماری‌ها و پیچیده‌تر شدن مناسبات اجتماعی و تهدیدهایی که ممکنه برای یک تنفروش در جامعه ما باشه، قاعدتاً پس ما باید شاهد روند نزولی در رشد می بودیم دیگه. یعنی این روند نزولی رو ما می دیدیم، اما الان برآورد شما اینه که ما روند نزولی رو نداشتیم، کاهش جمعیت نداشتیم، بلکه افزایش جمعیت داشتیم. خب این چجوری تبدیل بود؟
ببینید بین علت و آثار تفاوت قائل بشیم. علت موقعی که میگیم چرا یک زن تنفروشی میکنه، چرا یک دختر تنفروشی میکنه، برای اینکه دوچاره درآمد کافی برای اینکه زندگی کنه، برای بقا نداره. یعنی در واقع تلاشیه برای بقا، لااقل در مورد 50%، نیمیشون تلاش برای بقا، یا خودش به تنهایی یا خانوادش امکان این که به اصطلاح زندگیشون رو به اصطلاح خوراکشون، غذاشون، پوشاکشون، سرپناهشون رو تامین کنن ندارن. پس میخوان، چون میخوان بقا پیدا بکنن، گروهی از زنانی فقیر تنفروشی میکنن. خب این در واقع بر علت به اصطلاح وروده. وچه دوم قضیه این که بعد از اینکه وارد میشن دچار یک آثار و عوارضی میشن، که این آثار و عوارضیشه تقریبا همه هم به تدریج میفهمن. یعنی تو شبکه روابط زن تنفروش که قرار میگیرن میفهمن که انتهای این مسیر انتهای خوبی نیست، اما خب ناچارن به دلیل اون علت ها بمونن دیگه. اتفاقی که افتاده در طول این سالها، مخصوصا توی شاید میشه گفت که دو دهه اخیر، شاید بشه گفت که بعد از جنگ به طور خاص و این دو دهه اخیر به طور باز خاص‌تر، در واقع به دلیل اینکه فقر و نابرابری افزایش پیدا کرده، یعنی در واقع جمعیت زیر فقر افزایش پیدا کرده، شکاف‌های اجتماعی هم زیاد شده، بنابراین علت ورود به این بازار بیشتر شده. مخصوصا که اتفاقا بازاریه که همیشه عرضه کمتر از تقاضاست. یعنی اینم نکته جالبیه که برای یک زن تنفروش هیچ وقت مشتری، یعنی چیز نیست، مشکل مشتری وجود نداره، نیاز خیلی زیادی برای تلاش برای جلب مشتری نیست، همیشه مشتری وجود داره
در همه دنیا.
نه لزوما، نه نه، این که میگم در واقع وضعیتی که توی جامعه شهری به طور مشخص توی تهران وجود داره.
میشه یه تبیین از این منظرگاه هم ارائه بدید چرا شرایط ما اینطوره؟
برمیگرده باز به بحث قبلیمون، یعنی همون دوره گذاری که ما درش قرار داریم و همون به اصطلاح وضعیت نابهنجار یا تعلیق ارزشی که وجود داره. اولا که این بحث برمیگرده بحث مشتری ها، یعنی اینکه اصلا خب اون محض زنان تنها که در واقع بخشی از زیست جنسی هم مربوط به مشتری دیگه، یعنی آقایون کیان که وارد کیان که در واقع از این طریق سعی میکنن که به اصطلاح رابطه جنسی داشته باشن و زیست جنسیشون رو با این تعریف میکنن. مطالعات ما نشون داده که بیشترین گروه مردان میان سالن، بیشترین گروه مردان متأهلن و به اصطلاح با درآمد متوسط و بالای متوسط. گروه دوم جوان ها هستن، یعنی گروه های سنی جوان هستن، و گروه چهارم، گروه سوم در واقع میان سال به بالا.
تقریبا میشه گفت این برخلاف آن چیزی است که در جامعه ما در عفو عمومی شنیده میشه، اینکه جوان ها اولین قشر و گستردگی این قشر از همه بیشتر برای درخواست خدمات تنفروشان.
بله، واقعیت اینه که منم قبل از اینکه این پژوهش رو انجام بدم یا پژوهش‌های دیگر رو نتیجه پژوهش دیگر رو ببینم تصورم همین بود، ولی مطالعات نشون میده که اینطور نیست. چرا اینطور نیست؟ باز برمیگرده به موضوع کلی فیلم شما، یعنی زیست جنسی، این که جوونا در واقع سعی کردن به شکلای دیگه‌ای زیست جنسی خودشون رو تعریف بکنن، مثلا از طریق روابط بین همسالان خودشون، روابطی که حالا جنبه عاشقانه عاطفی هم ممکن داشته باشه، چون رابطه با یه زن تنفروش هیچ‌وقت شکل عاشقانه‌ای به خودش نمیگیره، هیچ‌وقت شکل رمانتیکی به خودش نمیگیره. بنابراین گروه های سنی جوان بیشتر متمایلن از اون نوع روابط داشته باشن و زیست جنسیشون رو غالبا تو اون چارچوب تعریف میکنن. اما به اصطلاح مردان میانسال اتفاق مردانی هستند که به اصطلاح این سیر 14 اخیر رو طی کردن، این سیر از این سنت به مدرنیسم رو طی کردن و در میون این وضعیت قرار دارن. سالمندا که تکلیفش رو معلومه، سالمندا با الگوی سنتی خودشون رو تعریف کردن، روابط خانوادگیشون، روابط اجتماعیشون رو. جوونم کمابیش با روابط مدرن خودشون رو تعریف میکنن، یعنی اون محدودیت هایی که توی بسلا روابط با غیر همجنس وجود داره رو تا حدود زیادی آروم آروم در واقع تغییر دادند و یه شکلی الگوی خاص کنند. این وسط گروهی که بیشترین وضعیت آنومیک، یعنی بیهنجاری ارزشی رو دارن، همین گروه میانسال هستند که خانواده هم دارند، در واقع در این حال که روابط متعارف خانوادگی رو دارند یه تمایل هم دارند به این که به اصطلاح روابط غیر متعارف هم داشته باشن. خب بعد در گروهی به این شکل خودش رو نشون میده.
خیلی سوال شاید سطحی باشه بعد از همه توضیحاتی که شما تا اینجا دادید که من از شما بپرسم جناب مدنی، ما چطور میتونیم جمعیت روسپیان رو در ایران کاهش بدیم؟ شما ممکنه بگید همه آن چیزهایی که گفتم رو در این فرایند معکوس کنید، یعنی فرق رو کم کنید، نابرابری رو کم کنید، مسائل اجتماعی رو بهبود ببخشید، در مسئله آموزش و کار و مهارت واقعا همینطوره؟ یعنی من
ببینید، یکی از کشورهایی که مدتی پیش اعلام کرد که من دیگه تنفروش ندارم کشور سوئد بود. کشور سوئد از جهت به اصطلاح تو سیاست قانونگذاریش در واقع مشتری رو مجرم میدونست، زنی که میخواست تنفروشی بکنه رو مجرم نمیدونست، ولی مردی که تقاضای رابطه جنسی در قبال پول رو میکرد مجرم میدونست. در این حال سطح رفاه و برخورداری رو توی جامعه سوئد هم میدونیم. برگردیم به تعریف تنفروشی، یعنی برای این که ما بفهمیم که چیکار باید بکنیم باید برگردیم به تعریف تنفروشی و اون اینه که کسب درآمد از طریق عرضه مثلا بدن، خدمات جنسی بدن. خب اینجا پس موضوع انگیزه کسب درآمده. اگر که این نیازهای افراد از طریق متعارف تامین بشه، در واقع تمایل به این که تنفروش را انجام بدند وجود نخواهد داشت. یعنی ما یک گروه خیلی معدودی داریم، خیلی کوچیک، که به دلیل اختلالات روان دچار این مشکل میشند. تعدادشون خیلی محدوده و اساسا قابل توجه نیست. یعنی مثلا فرض کنیم که در مواردی دختران و زنانی که با آیکیو پایین هستند به نوعی مورد سوء استفاده قرار میگیرن. خب چرا اینطوره؟ برای اینکه تحت پوشش قرار نگرفتن، یا توسط خانواده یا توسط سازمان بهزیستی یا سازمان زیرب. بچه‌ای که دچار آی کیو پایینن، عقب مونده ذهنی هم، باید تحت پوشش قرار بگیرن، تحت حمایت قرار بگیرن، نگرفتن، این وضعشه. اما بخش جدا از این که مثلا در هر شرایطی شما در صورتی که کنترل نکنید، در صورتی که تحت حمایت قرار ندید، این مشکل به وجود میاد. اما موقعی که فقر وجود داره، نابرابری وجود داره و راه‌هایی برای کاهش فقر، یعنی خارج شدن از فقر یا کاهش دادن در واقع نابرابری وجود نداره، بنابراین احتمال اینکه فرد متمایل بشه به تنفروشی وجود داره. پس برای همینه که برمیگردم به همون بحث اول که زنان تنفروش قربانیان، قربانی وضعیت اقتصادی اجتماعی هن. برای اینکه این کار رو نکنن، مستلزم اینه که سطح فقر و نابرابری کاهش پیدا کنه یا سطح رفاه افزایش پیدا کنه، امکان اشتغال زنان بیشتر پیدا بشه، زنان توانمند بشن که بتونن که بین راه حل‌های مختلفی که برای اصلاح کسب درآمد وجود داره، راهی را که متعارف‌تر، انسانی‌تر و بسیار معقول‌تره انتخاب بکنه.
سیاست گذار ما باید چه بکنه در این عرصه؟
سیاست گذار باید بره جمع‌بندی بکنه، ببینه که چرا جامعه‌ای وجود آورده که اینقدر فقر و نابرابری روش توش بالاست، و در واقع با تجدید نظر در اون سیاست‌ها بیاد در واقع در سطح کلان چرخش بده به نحوی که فقر و نابرابری رو کاهش بده، تولید رو افزایش بده و در نتیجه اشتغال رو بالا ببره. میدونید الان یه حجم، یعنی در واقع میزان جمعیت غیر فعال در زنان تقریبا 2 تا 3 برابر بیشتر از مردانه.
ببینید جناب مدنی، آخه ما در یک شرایطی هستیم که همین الان زنان متهمن که نقش مادریشون رو دارن از دست میدن و دارن تحصیل میکنن، میان دارن کار میکنن، میخوان وارد جامعه بشن و از نقش مادری خودشون دارن غافل میشن. یعنی اون سیاست گذار از با نگاهی کلان این مسئله رو مقوله اصلی خودش میدونه.
آره، این خطای بزرگیه که در واقع دید مهندسی اجتماعی ایجاد میکنه. یعنی تصورش اینه که آدما پیچا مهره این که ایشون هم در واقع معمار یا مکانیک این جامعه است، بنابراین این پیچا مهره های کنار هم میشینه و اساسا به دینامیزم اجتماعی توجه نمیکنه، به روابط اجتماعی توجه نمیکنه و این خطای بزرگ رو به اصطلاح مرتکب میشه که تصورش اینه که مثلا با مکانیزمایی میتونه زنان رو وادار کنه که توی خونه بمونن، با مکانیزمایی میتونه زنان رو وادار کنه که درس نخونن یا اولویت بندی براشون میکنه، در حالی که اولا مداخله دولت تو این انتخابا خیلی به اصطلاح موجه نیست. دولت موظفه که امکان اشتغال، کار، تحصیل رو برای همه، هم از زن و مرد ایجاد کنه. اون زن یا مرده که انتخاب میکنه که به اصطلاح تجربه خودش رو، سبک زندگی خودش رو چجوری انتخاب بکنه.
ببینید خب الان من به عنوان سوال میپرسم، به عنوان یک مدیر، اگر خودم رو بذارم جای یک مدیر اجتماعی یا یک سیاستگذاری که در عرصه کلان سند نویسی میکنه، میگم آقا ما امروز بالای 1 میلیون دختر مجرد بالای 31 سال و 30 سال داریم که خب اینها تقریبا امید به ازدواج ندارن. من باید کاری برای اینها انجام بدم. یعنی نگاه اینه که بالاخره به علل مختلف این اتفاق افتاده، من با این 1 میلیون نفر چه بکنم؟ یعنی میگه اگه من الان مداخله نکنم، فردا پیامدهای عدم مداخله خودم یقه من رو خواهد گرفت.
این درسته. من که در واقع معتقد به این که دولت یا نظام خودشو از این بازی بیرون ببره که نیستم، که اتفاقا معتقدم که چون خودش مسئول این وضعیته، باید هم خودش مداخله بکنه. اما مداخله مهم اینجا اختلاف بر سر نوع مداخله است. من میگم که سیاستایی که منجر شده به در واقع نابرابری، فقر، تبعیض، فساد، فساد بیشتر در درون جامعه، در واقع ایناست که این وضعیت رو ایجاد کرده.
یعنی شما میفرمایید برای مقابله با تنفروشی نباید اولین راهکار ما مقابله با تنفروش باشه. درسته؟
بله دقیقاً. یعنی اساساً ببینید تنفروشی محصول یک مجموعه سیاست هاست، در واقع نشانه است، علامته. اعتیاد نشانه است، علامته. خشونت نشانه است، علامته. تجاوز نشانه است، علامت. علامت چیه؟ علامت وجود بیماری در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی. اگر که کسی بخواد که اگر کسی تب بکنه و مثلا بخواد که با یه مسکن این تبش کاهش پیدا کنه ولی در این حال عفونت جدی داشته باشه که مشکلش حل نمیشه که. بنابراین نباید رفت سراغ کاهش این تب، یعنی برای درمان نباید رفت سراغ کاهش این تب، بلکه باید رفت دید علت اون عفونت چیه، اون عفونت رو برطرف کرد.
بسیار خوب. در حد مسکن چه پیشنهادی میدید؟
بله منم موافقم که به هر حال اصلاح به شرطی که ارادهش وجود داشته باشه و سیاست های اقتصادی شما اصلاح بشه باید کارهایی انجام داد تا به نتیجه برسه، یعنی این هم خودش یه پروسه خواهد بود. تا اون موقع اولا معتقدم که اصلاحی قوانین، اصلاح قوانین، من معتقد به جرم زدایی نیستم.
یه پله عقب‌تر بایستیم. اصلاح قوانین در مورد کسی که میبینیمش، اصلا به رسمیت میشناسیمش، حضور داره؟ ما میبینیمشون اینها رو، اصلا حضور دارن؟
عملا توی فرایند قضایی که قرار میگیرن حضور دارن متاسفانه. منتها توی این فرایند قضایی مشکل اینه که در واقع سیاست اصلی سرزنش قربانیه، در حالی که موقعی که به هر دلیلی یک خانمی به دلیل تنفروشی وارد رویه قضایی میشه، اولا از حقوقی برخورداره که این حقوق اصلا الان بدون توجه میکنه، اینه یک هر شهروندی حقوقی، حق داشتن وکیل، حق داشتن یک فرایند قضایی، حق دفاع. نکته دوم این که نگاه بشه که در واقع اصلاح سیاست قضایی از سرزنش قربانی به حمایت از قربانی، یعنی این که گفته بشه که این خانومی که تو این فرایند قرار گرفته برای یا رفع فقر یا رفع نابرابری این کار را کرده، بنابراین ما کمک کنیم که یا از اون شرط فقر خارج بشه یا به اصطلاح و توانمند بشه. توانمندی مسئله مهمیه.
چه کسی متولی این حوزه است؟ متولی اساسی این خانوم ها کیه در کشور؟
ببینید از جهت اون سیاست های کلان من میگم کل نظام سیاسی،
خب
یعنی اونه که این آش رو پخته.
برای کدوم نهاد شده که باید درمان بکنید؟ کدوم سازمان، کدوم نهاد براش تعریف شده؟
برای مداخله در توش تقریبا هیچ جا، تقریبا هیچ جا. به صورت خاص، به صورت عام گفته شده که مثلا بهزیستی در بهبود وضعیت اجتماعی، وزارت رفاه بهبود در وضعیت اجتماعی، وزارت بهداشت بهبود در وضعیت سلامت. خب مثلا وزارت بهداشت به دلیل این که توی برنامه هاش کاهش و کنترل ایدز رو داشته، بنابراین برنامه هارم ریداکشن یا کاهش زیان رو مورد توجه قرار داده، این که اومده به اینها مثلا کاندوم داده یا آموزش میده تا حدی مثلا موجب میشه.
پس ما بیرون این فرایند قضایی ابتدا به نظر میرسه باید وجود اینها رو ببینیم. حالا نمیگم واقعا از کلمه به رسمیت شناختن نمیتونم به راحتی استفاده بکنم، اما به هر حال باید وجود اینها رو دید و بعد هم نسبت به این یه تدبیری اندیشید.
درست.
و یه نهادی رو متولی این امر کرد خاصتا و بهش اجازه داد که تحقیق بکنه، پژوهش داشته باشه. واسه ما ببینیم در چه شرایطی هستیم دقیقاً. درسته؟
بله. اصلا موضوع اول اینه که ما بپذیریم که چنین مشکلی وجود داره. البته من فکر میکنم که تا یه حدی از این مسئله عبور کردیم، دیر عبور کردیم ولی عبور کردیم. یعنی مثلا اگر که اوایل دهه 70 به اینا چی می‌رسیدیم که این الان مشکل مسئله است و باید فکری براش کرد، مثل بقیه مشکل، مثل اعتیاد و سایر جرایم، اگه فکر کردیم که فساد درون ساختار سیاسی دهه 70 مسئله است و باید باش برخورد کرد، خب این انبوه مشکلات رو الان نداشتیم. بنابراین اولین اینه که چنین پدیده وجود داره توی ایران. من یادمه که از این آیه احمد نژاد پرسیدن که شما چرا به هم جنس بازا مثلا حقوقشون احترام نذارید خارج کشور؟ گفتم ما اصلا هم جنس باز نداریم. خب همه میدونستن که این حرف هیچ مبنایی نداره و دست کم یه اقلیتی هستن که به دلیل اختلال روان و اختلال جنسی دچار چیزن، هموسکسوالن. اما اساسا میگه که اصلا همچی چیزی نداره، اصلا این پدیده تو کشور ما ممکنه. و این در واقع نگاهیه که بعد از انقلاب به شدت وجود داشته. بنابراین این بله درسته، به رسمیت شناختن اجازه بدید به کار نبریم، چون اساسا این پدیده توی کشورهایی به رسمیت شناخته میشه که در واقع میپذیرن که به معنی یه شغل وجود داشته باشه. و من با هیچ مبنای نظری نمیتونم اینو توجیه کنم که یک زن به خاطر مثلا کسب درآمد بتونه که مثلا شرف و عزت و حیات سلامتش رو، سلامت جسمی و روانش اینطوری در مورد تهدید قرار بده. بنابراین اون نه، ولی این که دیده بشه که وجود داره، پذیرفته بشه که این وجود داره، بعد طبیعتاً اصلاح قوانین راجع به اینها و رویه های قضایی مسئله بسیار مهمی، رعایت حقوقشون بسیار مهمه، به اصطلاح توانمندسازی کردن این زنان، یعنی در واقع اینا نباید که مجازات بشن، باید توانمند بشن، یعنی باید امکان یه شغل دیگه‌ای براشون ایجاد بشه، امکان اشتغال براشون ایجاد بشه، امکان کسب درآمدی مشروع براشون ایجاد بشه و بعد تحت حمایت قرار بگیرن. به هر حال از این همه منابعی سرشاری کشور میتونه که یه اقلیت، یه ریزه از اون منابع اصلاح به اینها داده بشه، حمایت بشه که اصلاح لااقل نیازهای اولیشون تامین بشه و قانون اساسی اجرا بشه. یعنی توی قانون اساسی اصل، اگه اشتباه نکنم 21 یا 24 قانون اساسی، میگه که تامین نیازهای اساسی از وظایف دولته. دولت به مفهوم نظام، نظامه و حکومته. بنابراین این نیازهای اساسی اینا رو تامین کنه، وظیفه‌شه، لطفی در حقشون نمی‌کنه. خب این کارو نکرده، این اتفاق افتاده. الان تا اصلاح سیاست اقتصادی اجتماعی در واقع اگر این فرایند شروع بشه، وقت میشه گفت که تو این فاصله میتونه که این اقدامات تا حدی وضعیت رو بهبود بده. در مورد اصلاح قوانین من می‌خواستم این نکته رو اشاره بکنم که مجازات مشتری، اونی که داره تقاضا میکنه از یک زن، اون باید مورد مجازات قرار بگیره، فقط در مواردی که به اصطلاح پرونده با موضوع زنا مورد بحث قرار میگیره طبیعتاً طرفین، ولی عموماً تو این موارد هم مشتریا یا آقایون نیستن، چون دیده نمیشن یا به اصطلاح بازداشت نمیشن، اون میاده میره، ولی اون خانم هست که اونه که بیشتر مجازات میشه. و البته بگم که در واقع این واقع بینی تا یه حدی هم به وجود اومده که دیگه تحت عنوان پرونده‌های زنا اینها رو مورد مجازات قرار نمیدن، ولی خب بالقوه توی قوانین وجود داره.
بله. یه تنفس کوتاه داشته باشیم. خب جناب مدنی، بخش جنبندی خدمت شما هستیم.
من شاید دو سه نکته بخوام توی جنبندی اشاره بکنم. اول این که توجه داشته باشیم که در زیست جنسی به اصطلاح زنان تنفروش به طور مشخص با یه گروهی سر و کار داریم که در وهله اول انسانه و حقشونه که از این حقوق انسانی برخوردار باشن. من توی ادبیات به اصطلاح ایران هم دیدم که خیلی این نگاه رایجه. اجازه بدید این تیکر رو از مناقب العارفین افلاکی بخونم. راجع به مولانا میگه مولانا یه روزی داشت از به اصطلاح یه محله بدنام میگذشت که محله به اصطلاح زنان تنفروش بود. بعد یه فاحش زنی جمیله زیبا هم بوده اومده جلوش و در واقع خیلی چیز کرده، مولانا رو تکریم کرده که اومدی از محله ما گذشتی. مولانا بلند، حالا اطرافش هم خب حواریونش جمعن، میگه زهی پهلوانان زهی پهلوانان که اگر بارکش شما نبودی چندین نفس دوامه اماره را که مغلوب کردی و عفت عفیفه زنان کجا پیدا شد. در واقع میگه که کاملا میگه که خب اصلا وارد نمیشه شما چه آدمای بدی هستید کنه. میگه که این کاری که شما دارید میکنید خیلی بله دیگر رو نشون میده. وقتی یکی از این شاگردان مولانا ایراد میگیره، میگه که این چنین بزرگی با قحاب ترابان که تازه این هم در واقع فاحشه فواحش بوده، چندین پرداختن و ایشان رو به انواع نواختن و چی ندارن. میگه که حالیا او در یک رنگی میرود و خود رو چنان که هست بی رزق می نماید. اون چیزی میگه خودم من همینم. اگر مردی تو نیز چنان شو و از دو رنگی درآی تا ظاهر تو هم رنگ باطن شود، و اگر ظاهر و باطن تو یکسان نشود باطل شود و عاطل گردد. این توی ادبیات عرفانی ما هم مخصوصا زیاده، توی ادبیات ایرانی زیاده. به عنوان انسان اینها را دیدن، نه وجوه منفیشون را. و چه دومی قضیه که من علاقه دارم روش تاکید کنم، این که اینا قرمانی هست. یعنی مسئولیت اصلی این که زنی دختری وارد بازار تنفروشه در وهله اول به عهده به اصطلاح نظام سیاسی اجتماعیه که فقر نابرابری تولید کرده و این وضعیت رو تحمیل کرده به اون که دختری که برای اینکه زندگی بهتری داشته باشه یا برای اینکه حداقل نیازش تامین میشه یا حتی برای اینکه تحصیل بکنه نیاز ناچار میشه که از این طریق به اصطلاح تامین معیشت کنه. این معنیش اینه که روش‌های معقول منطقی و به اصطلاح موجه کسب درآمد براش ایجاد نشه، برای خودش یا خانواده‌اش. پس بنابراین ناچار شده این کار رو بکنه، بنابراین قربانیه. اینم وجه به اصطلاح نکته دوم. و نکته آخر این که ما بدون اینکه این پدیده رو بشناسیم و از وضعیت اون اطلاع داشته باشیم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. حتی نمیتونیم ردش بکنیم، حتی نمیتونیم تاییدش کنیم، حتی نمیتونیم که برنامه‌ای برای به اصطلاح بهبود وضعش ایجاد کنیم. بنابراین به اصطلاح انجام هر گونه مداخله‌ای در هر پدیده از جمله به اصطلاح هم زیست جنسی به طور کامل، به طور عام و هم تنفروشی به طور خاص مستلزم شناخت اونه. و هر گونه ایجاد هر گونه محدودیتی در این زمینه خطای بزرگیه که متاسفانه چند ده هست که ما باش مواجه شدیم. و این وضعیت اجتماعی نابسامانی که همه داریم روش مثلا تأیید میکنیم که روی نابسامانیش محصول همین ذهنیته که ایجاد محدودیت و ندیدن مسائل به معنی نبود مسائله. این منطق رو باید بگذاریم کنار، باید اجازه بدیم که خوب این پدیده ها مسائل مطالعه بشه، شناخته بشه تا بر اساس اون وضعیتی که داره بتونیم مداخلاتی رو تدبیر کنیم و انشالله وضعیت بهتری داشته باشیم.
سپاسگزارم جناب آقای.
خیلی ممنون از شما. سلامت باشید.